زربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
خدایا، جهان پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید، خدایی تو راست. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوین. امیدواریم که انشالله یک روز خوب، خوش و سرشار از موفقیت پیش رویتان باشه. برنامه امروز ضربان رو میشنوین و ما از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم و مدت 25 دقیقه. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. سامانه پیامکی برنامه است parstoday.com/dari، آدرس سایت ماست. سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که امروز هم برنامه صحیح بهداشتی ضربان را برای شنیدن انتخاب کردین. در برنامه گذشته در خدمت جناب دکتر محمد جعفر فرح بخش، متخصص امراض داخله و فوق تخصص بیماری های جهاز هاضمه و کبد بودیم که اگه یادتان باشه در مورد بیماری های التهابی نسج و حجرات یا سلول های کبد و جگر انسان صحبت کردیم و بحث خود ما را اختصاص دادیم به علت ها و عوامل غیر وایرال یا غیر ویروسی هپاتیت یا التهاب نسج جگر و کبد. خب در این رابطه با عوامل گوناگون و مختلفی اشاره شد. خب شما میدونید که وقتی صحبت از هپاتیت میکنیم معمولا ذهن ما میره سراغ هپاتیت های وایرال یا ویروسی، در حالی که عوامل دیگه هم هستن که با نسج و بافت و سلول های کبدی ما ارتباط دارن و میتونن آسیب جدی بزنن و باعث بیماری و هپاتیت غیر ویروسی شوند، که در بین ای عوامل به علل دارویی، مکمل ها و دواها و آمپول و پودرهای تقویتی و عضلساز که متاسفانه توسط علاقمندان به زیبایی اندام و پرورش اندام مصرف میشن اشاره شد که اینا به شدت میتونن سلامتی افراد را به خطر بندازن. همینطور در ارتباط با علائم و نشانه های هپاتیت های غیر ویروسی صحبت شد و یکی از مباحث بسیار مهم و بسیار شایع در جوامع فعلی ما با مریضی و مشکل کبد یا جگر چرب یا همون فتی لیور اشاره شد که به دلیل رژیم و برنامه های خوراکی و غذای نامناسب، به دلیل خوراکی های نادرستی که معمولا استفاده میشه و همینطور بی تحرکی و ورزش نکردن و روش های زندگی ناسالم بسیار زیاد شده امروزه. خیلی وقتا اینا علامت و نشانه‌ای نداره متاسفانه و زمانی که پیشرفت میکنم ما متوجه میشیم. بنابراین باید خیلی مراقب باشیم، دقت بکنیم که این مشکل در ما ایجاد نشه. خب با ما همراه باشید، یک فاصله از اتاق فرمان میگیریم با دکتر فرح بخش صحبت میکنیم در ارتباط با همین موضوع. سلام بر شما بدایی دکتر، بسیار خوش آمدین.
منم سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز، در خدمتون هست.
آقای دکتر، دیروز در مورد عوامل مؤثر غیر ویروسی هپاتیت و مریضی کبد یا جگر صحبت شد و نکات بسیار مفیدی را شما ارائه کردین. امروز قبل از هر چیز در ابتدای برنامه سوال یک شنونده محترم را مطرح می‌کنیم که البته در مورد هپاتیت A یا همون درگیری و مریضی کبد و جگر به دلیل ویروس هپاتیت A هست که گفته شده اغلب افراد جامعه ممکنه که به این آلودگی مصاب شده باشند. سوال کردن که اگر کسی در گذشته در طفولیت یا جوانی به این نوع هپاتیت مبتلا شده باشه، آیا بازم ممکنه که به این ویروس مبتلا شود؟ صحبت های شما رو در ارتباط بشنویم.
هپاتیت A که از طریق تماس با آب یا غذا یا سالاد آلوده به مدفوع فرد مبتلا به هپاتیت A منتقل میشه، بیشتر از طریق آبیاری سبزیجات، مزارع با فاضلاب هاست یا در واقع تماس با مدفوع یا ترشحات فرد مبتلا و با دست یا آب مبتلا. حتی ممکنه اگه فردی دستشویی رفته باشه، دستشو نشسته باشه، با فرد دیگه دست بده یا بماله به سطوحی که ما به طور روزمره در زندگیمون تماس داریم، دست بزنه به فردم، فرد دیگری دست بزنه و با اون بعد غذا که دستشو بشوره مبتلا میشه.
بله.
هرچه که سن ابتلا پایین‌تر باشه بهتره. زیر 5 سال اگه کسی مبتلا بشه، در واقع بدون اینکه علامتی داشته باشه، فقط یه علامت مثل تب و سرماخوردگی و آنفولانزا و دلدرد و استفراغ و یا حتی هیچ علامتی هم ممکن نداشته باشه و وقتی هم که آدم به ویروس هپاتیت A مبتلا باشه دیگه تا آخر عمرش مصون میشه.
بله.
ولی یه درصد کمی البته خب مرگ و میر داره. هپاتیت حاد در واقع نارسایی حاد کبدی ایجاد میکنه در یک درصدی، مثلا 1 در 1000، که این افراد این هم در واقع مرگباره، خیلی نادره. هرچی که سن ابتلا بالاتر باشه، این یه دفعه توی آدم بالغ یه دفعه 10 برابر میشه این هپاتیت، چون سیستم ایمنی قوی میشه و احتمال اینکه به طور ناگهانی کبد از کار بیفته زیاده.
بله.
برای همین کشورها رو به چند دسته تقسیم میکنن یا دورهای زندگی ما ایرانی‌ها رو میشه به چند دسته تقسیم کرد. در سالهای قبل که آب بهداشتی در اختیار نبود، اکثرا ما مبتلا میشدیم و بعد مشکل پیش نمیومد، متوجه نمیشدیم، در بزرگسالی هم نمیگرفتیم و این بهتر بود. بعد در دهه‌های اخیر با توجه به آب آشامیدنی سالم، رعایت بهداشت، دستشویی، توالت و آموزش خوبی که برای بهداشت میدیم، ما داریم وارد مرحله بهداشتی بالا میشیم، مثل کشور غربی که بهداشت خیلی بالایی داره. بنابراین این بچه‌ها در این سن پایین این ویروس رو نمیگیرن و اگه تو سنای بالاتر در واقع بگیرن، مثلا بره سفر، بره یه جای شلوغ، سفر دست جمعی، جایی که تعداد افراد زیادن، اونجا آب ممکنه که میرن کمپ، میرن کوه، میرن در واقع ماهیگیری، میرن یه جایی که تعداد زیادی از افراد یه دفعه با هم حرکت میکنن، جایی که دیگه آب آشامیدنی مناسب هم ممکن نباشه، اینجا یه آوت بریک ها به قول ما یا یه سری اپیدمیایی ممکنه پیش بیاد که چون افراد سن بالا درگیر میشن، ممکنه که اون همون خطر مرگ و میری که خیلی خیلی کمه چندین برابر میشه.
بله.
در خیلی از کشورها برنامه واکسیناسیون هپاتیت A هست، یا کسانی که میخوان به جایی که پر در واقع بهداشت پایینی داره برن بهشون واکسن میزنن. ولی ما در واقع در یه جای گذر هستیم، یک قسمت هایی از کشور ما بسیار بهداشت بالایی داره، یه جایی هم حالا ممکنه در نواحی مرزها یا حالا افراد برای مسافرت به یه جایی میرن که بهداشت پایینی داره و این رو هنوز به اصطلاح قسمت وزارت بهداشت معاونت در واقع بیماری های واگی دارن روش بحث میکنن. شاید لازم باشه در سالهای آینده ما به بچه ها واکسن هپاتیت A بزنیم.
بله.
یا کسانی که میخوان به جایی برن که بعضی از مشاغل مثل پزشکا، مثل دانشجوی پزشکی یا بعضی از مشاغل که میرن به جایی که بهداشت پایینه، شاید الان توصیه میکنم که بزنن، ولی شاید در سالهای آینده تصمیم بگیرن که همه رو واکسینه بکنن، چون واکسن خیلی موثری داره، ولی هنوز در واقع روش فکر داره میشه. ولی میدونی که تولید واکسن 8 تا 10 سال طول میکشه و این رو در واقع باید ببینن آیا این اقتصادی هست یا نه، آیا این در واقع مغروم به صرف است یا لازمه یا نه. ولی هپاتیت B رو خب الان از بعد به تولد 72 میزنن و این هم باعث کاهش بسیار زیاد هپاتیت B شده. ولی برای A هنوز در واقع بحثه، اگه کسی گرفته و آزمایش داده، این فردیگه هیچ وقت نمیگیره.
آی دکتر، در مورد این انواع هپاتیت ها، آیا اگر فردی نوعی هپاتیت مزمن داشته باشه، آیا ممکنه که این هپاتیت به دیگران منتقل شوه یا به انواع دیگه هپاتیت مصاب شوند؟ و آیا این هپاتیت های غیر ویروسی ارسیس یا خیر؟
بعضی از بیماری ها که از طریق سرایت، وقتی یک فرد، یه مادر بزرگی در خانواده است، ممکنه به پدر یا مادر ما انتقال داده باشه و بعد اون از اون طریق مثلا بی یا سی، ممکنه که البته سی که اصلا تقریبا از مادر منتقل نمیشه، ولی منظور کسانی که در یک فضای خاص زندگی میکنن، اگه کسی باده بی داشته باشه به فضل مادر بزرگ، ممکنه اینا در واقع انتقال داده باشه. ولی که اگه کسی به فرض بیماری کبدی مزمن در خانواده داره، آیا این در افراد دیگه هم ریسک بالا میبره؟ بعضی از بیماری ها هستن که ارثیان، بیماری متابولیک، ما در مورد صحبت نکردیم، تجمع مثل بیماری ویلسون یا بیماری هموکروماتوز یا تجمع آهن،
بله،
اینا هم در واقع یه سری بیماری ارثیان که ژنتیکی آهن یا مس یا یه ماده در بدن در کبد انباشته میشه و اینا یه کوچولو ارثیه. ولی بسیاری از بیماری کبدی در واقع توارثی نیستن و مصری هم نیستن.
آی دکتر، در مورد کبد یا جگر چرب یا همون فتی لیور که چربی در لابلای حجرات و نسج جگر جمع و ذخیره میشه و اگر زیاد شوه و پیشرفت کنه، میتونه فعالیت ای ارگان و عضو بسیار مهم و حیاتی بدن را مختل بکنه و ضربه بزنه به کبد ما و مشکلات غیر قابل جبرانی را به وجود بیاره و متاسفانه روز به روز هم در میان جامعه زیادتر شده و شایع شده. یک سوال ایست که اینا برای کنترل و معالجه ای بیماریشان چه کار باید بکنن، مخصوصا بعضی از آدمهای کلانسال یا بسیار چاق و یا مریض که نمیتونن ورزش مناسبی هم داشته باشن، اینا برای کنترل مریضی و درمانش چه کاری باید انجام بدن؟
کبد چرب در واقع هیچ دارویی نداره. اینا به طور مطلق بگیم که دنبال دارو نباشن. باید اون وزن اضافه برداشته بشه. برای برداشت شدن وزن اضافه، راه اول رژیم غذاییه.
بله.
یعنی فرد غذایی که کالری زیاد دارن، نبات، خرما، شکر، برنج، این هر چی که قند در واقع تصفیه شده هست و بعد هم کربوهیدرات‌های دیگه، حتی در نون، در سیب زمینی. بنابراین مهمتر راه اینه کنترل مواد غذاییه. بیشتر از سبزیجات و سالاد و غذای کمچرب استفاده کنن. و پس در واقع یه بخشی از کنترل کبد چرب با تغذیه است.
بله.
اگه کسی هم زانوش درد میکنه، نمیتونه راه بره، میتونه رژیم غذایش رعایت کنه. خب این دیرتر پای میاد، سخت تره. یعنی این افراد بهتره برن پیش پزشک طب ورزشی، از اون کمک بگیرن. اینا میتونن تو آب راه برن، میتونن قسمت های دیگه بدنشون حرکت بدن و کلا برای هر حرکت ورزشی برای فردی که خیلی جوان و سالم نیست، میتونن کمکشون کنن به این که یه حرکت های دیگه ای انجام بدن، حرکت روی توپ انجام بدن، نشست با دست انجام بده یا توی آب یه حرکت هایی رو انجام بده. ولی چیز اولش رعایت رژیم غذاییه. نمیتونه بگه من چون نمیتونم راه برم پس هرچی دلم میخواد بخورم، و باید جلوی خوراکمون رو باید بگیریم، جلوی شکممون رو باید بگیریم.
خب شما عزیزان شنونده، گفتگوی ما رو با کارشناس امروز برنامه جناب دکتر فرح بخش تا همینجا داشته باشید. انشالله در بخش دوم برنامه باز هم با دکتر صحبت خواهیم کرد.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران راه های ارتباطی ما، و سایت parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
خب ما همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه امروز ضربان. آرزوی سلامتی و شادکامی داریم برای شما عزیزان و امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه. کارشناس ما جناب دکتر فرح بخش هستند، فوق تخصص بیماری های جهاز هاضمه یا گوارش و کبد، و موضوع بحث ما هم هپاتیت هست، التهاب های کبد که عمدتاً با نگاه به عوامل غیر ویروسی با آقای دکتر صحبت میکنیم. هم در برنامه گذشته همین بحث را داشتیم و هم در برنامه امروز با آقای دکتر در ارتباط با همین مسائل صحبت میکنیم. خب آقای دکتر، ما در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه ضربان. یکی از مسائل مهم و قابل توجهی که وجود داره فعلا هم در جامعه ایران، هم در افغانستان و به خصوص در پاکستان و تاجیکستان و کشورهای منطقه شبه قاره ای بحث مطرح هست، برای بیماری مثل کبد یا جگر چرب، دمنوش‌های مختلف یا جوشانده‌های مختلف از گیاهان و سایر ترکیبات توصیه میشه و مصرف هم میشه. آیا این جوشانده‌ها میتونن مفید و مؤثر باشن روی بیماری جگر یا کبد چرب و همینطور در ارتباط با چاقی و لاغری؟
ببینید، برای کبد چرب یا هپاتیت هیچ دمنوشی در واقع باعث بهبودی نمیشه و دمنوش هم باعث کاهش وزن و لاغری نمیشه.
بله،
حتی برخی ما مریضا داشتیم که از این دمنوش استفاده کردن و آنزیماش رفته بالا یا دچار هپاتیت شدن. بنابراین این در واقع اینا این تبلیغات صرفا اقتصادیه. از دمنوش میتونن اگه دوست دارن استفاده کنن، مثل چای یا گیاهی که دم میکنن، ولی از اون برمان یه دارو هی بشینه هی دمنوش بخوره اشتباهیه. حتی چای سبز که خیلی تبلیغ میشد یه زمانی که جلوی سرطان اینا رو میگیره، دیدن که خود چای سبز اگه زیاد مصرف بشه هم به کبد صدمه میزنه هم صدمات دیگه ای داره. بنابراین یه چای سبز بیش از یک عدد در روز بیشتر توصیه نمیشه. در مورد دمنوش هم نه، همچه خاصیتی در اونها وجود نداره، حتی ممکنه مضر هم باشه.
بله،
ولی که فرد دوست داره به عنوان یه چیز طعمی یک چیزی استفاده کنه، میتونه در حد محدود استفاده کنه.
آقای دکتر، در مورد مشکلات کبد و جگر مثل چربی کبد یا التهاب های مختلف حجرات و بافت جگر، یکی از برداشت ها ایست که خستگی و ماندگی و همینطور درد های عضلانی ممکنه داشته باشیم. آیا این میتونه درست باشه؟
نه لزومن، یعنی درد عضلات، البته ممکنه احساس خستگی یا ضعف عمومی در هپاتیت حاد یا هپاتیت مزمن ممکنه وجود داشته باشه، ولی معمولا درد عضلانی نیست و ممکنه علتهای دیگه‌ای باشه و باید به دکتر متخصص داخلی مراجعه بکنن، معاینه بشن و آنزیمهاشون چک بشه. معمولا این علامت خیلی شایع نیست. البته در انتهای بیماری کبدی که فرد دچار سیروز میشه، علامتهای دیگه‌ای هم هست.
بله،
که شکمشون آب میاره، چشمشون زرد میاره، لاغر میشن و مشکلات دیگه ای ایجاد میشه، مثل واریس مری یا اختلال تسای کبدی. اونجا بله ممکنه فرد دچار ضعف و عضلات یا به اصطلاح سوزن شدن یا اینجور علامت رو داشته باشه، ولی اینکه فقط این علامت وجود داشته باشه خیلی بعید. حالا باید علتهای دیگر رو بگردن و با متخصص داخلی تماس بگیرن.
بعضی از خانم ها یا آقایانی که ورزش میکنن و بدنسازی یا زیبایی اندام کار میکنن، یا بعضی ها برای لاغری داروها و ترکیباتی به عنوان چربی سوز میخورن، آی دکتر این مسائل از نظر علمی و طبی درست هست و ما چیزی به عنوان چربی سوز داریم؟
اصلا هیچ داروی چربی سوزی وجود نداره و من توی این باشگاه ها که اکثرا افرادی هستن که خیلی تحصیلات بالایی ندارن، یه سری داروهای تجویز برای افراد میکنن و حتی نسخه می نویسن، هورمون می نویسن. هیچ داروی چربی سوزی در واقع وجود نداره و بعضی داروها که باعث دفع چربی میشه، اینا ممکنه خیلی مقدار خیلی جزئی ممکنه که جلوی جذب چربی رو بگیره، ولی اینکه چربی رو در بدن بسوزونه و متابولیسم چربی رو بالا ببره هیچ دارویی وجود نداره. بنابراین اینا کاملا جنبه تجاری داره و در واقع صحت نداره.
بله،
و تنها راهش اینه که اگه کسی بخواد ورزش کنه بعضی دوستان که من میرم ورزشگاه میبینم که یه کمی ورزش میکنه یا شنا میکنه، بعد میشنه اونجا یه پرس مفصلی از یه فسفود و سیب زمینی آبپز و اینا رو میخوره و این خوشحاله که مثلا داره ورزش میکنه. ببینید، تنها ورزش کردن کافی نیست. همچنین خدمت رو عرض کردم، 30% تغذیه، 30% ورزش و تحرک، و در واقع اگه بعضی از بیماری هست مثل دیابت خوب باید خوب کنترل بشه، چربی باید کنترل بشه، کمکاری تیروئید در واقع باید درمان بشه، که اینا موارد خیلی کمی هست و اکثر افراد باید رژیم غذایی مناسب باید داشته باشن.
بله.
اگه کسی میخواد بدنسازی بکنه، این که من مکمل میخورم، ویتامین میخورم، اینا کاملا اشتباهه و خیلی از این مواد که متاسفانه تو بسته های زیبایی هم فروخته میشه که عضله میسازید و بخورید مثل قیافه این آقایه میشید و اینا واقعا خیلی خطرناکه و بهترین ورزش اینه که آدم بدنش سالم باشه. حالا یه کسی میخواد حرفه‌ای عضله بخواد بسازه یا میخواد که بادی بیلدینگ کار کنه، حرفه‌ای کار کنه، خب اونم بهتره به جای اینکه از این پودرای در واقع حالا بیشتر جنبه تجاری داره استفاده کنه، باز باید بره پیش دکتر طب ورزشی. ایشون میگه که اگه میخوای فلان وزن یا فلان عضله رو کار کنی، اینم بیشتر میتونه از پروتئینای دیگه آدم میتونه تامین کنه، میتونه از آدم سفیده تخمق تامین کنه، میتونه آدم 10 تا سفیده تخمق بخوره، ولی به شرطی که بدنش سالم باشه، به کلیهش و کبدش فشار نیاد. و اکثر این شیوهی که متاسفانه در این باشگاه‌های ورزشی هست و اکثر افرادم از اونا تبعیت میکنن، چون اون فرده اون مربی اندام خوبی داره ظاهرن، اکثر هم تحریک میشن که بدنهای زیبایی داشته باشن اونجوری. و متاسفانه این افراد حتما شنیدین، اونایی که بدنسازهای حرفه‌ای توی سنهای اینا یه دفعه دوچار مرگ ناگهانی میشن و میمیرن، حتما اینو شما شنیدین، دوچار ناربی میشن، نارسای کبد میشن، اونایی که هورمون‌های مثلا تستوسترون یا عضله ساز مصرف میکنن، اینا دوچار تومورهای کبد، پارگی کبد، نارسایی کلیه میشن.
بله.
بنابراین باید هدف یه بدن سالم باید باشه. بنابراین اینی که به مثلا آقایی که توی ورزشگاه هست یه هیکلی داره، ما یا یه مربی هست که مربی بدنسازی، گول اون هیکل رو نخوریم. اینا اکثرا هورمون از هورمون استفاده کردن، هورمون‌های آندروژن، تستوسترون، استروژن زدن، و به محض اینکه اینا این هورمون رو نزنن، این از ریخ میفته، همین عضلاتشون شل میشه و از بین میره و اینا هم دوچار مشکلات جدی بیماری‌های مختلفی هستن. و این نه، این کاملا اشتباهی که آدم بره برای ورزش، بعد اونجا کلی بخوره، بعد چربی سوز بخوره، بعد نمیدونم این نوشابه‌های انرژیزا استفاده کنه. خب شما انقدر زحمت کشیدی، کالری کم کردی، بعد یه نوشابه انرژیزا میخوری که کلی کالری داره.
تشخیص و شناسایی مشکل کبد و جگر با همین بررسی آنزیم‌های کبدی است و باید تست آزمایشگاهی انجام بدیم تا بالا رفتن آنزیم‌ها را بررسی بکنیم.
افزایش آنزیم‌های کبدی امروزه به جهت این که در آزمایشات مختلف جزء آزمایشات روتین و چکاپ قرار داره و در خیلی از آزمایشات استخدامی قرار داره، یه دی میان میگن که ما آنزیمامون بالاست و گفتم برو پیش دکتر کبد. همطور که خدمتتون عرض کردم، برای واکسن برای بی که ما واکسن الان از سال 72 داریم میزنیم.
بله.
و آ هم حالا یا در واقع گرفتیم یا حالا به هر حال شرطش رو صحبت کردیم، ولی به هر حال اگه کسی که آنزیماش بالاست بعد بره پیش دکتر گوارش یا حالا داخلی، اینا آنزیما رو چک میکنن و تستای ویروسی رو چک میکنن. اگه تستای ویروسی منفی باشه و فرد اضافه وزن داشته باشه، در واقع این کبد چرب غیر الکلی که با همون کاهش وزن و رژیم و فعالیت بدنی کاهش پیدا میکنه.
بله.
بعضی از داروها هم باز آنزیما رو بالا میبرن. ما در بعضی از مواقع همه داروهای غیر ضروری فرد رو قطع میکنیم.
خب با پایان این برنامه رسیدیم. سپاس از آقای دکتر، تشکر از شما عزیزان شنونده و carstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.